بسم الله الرحمن الرحیم. المسألة التاسعة عشر في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان. درباره صفاتی که برای خدا هست دو قول داریم، یکی این که صفات خدا عین ذات خدا هستند، دیگر این که زائد بر ذاتند. در این مسئله اختلافه که آیا صفات عین ذاتند یا زائد بر ذات. اختلاف دیگری هم در باب صفات هست که آیا برای خدا حالاتی که غیر معلوم است ثابت است یا نه، حالاتی که مجهولند غیر معلومند آیا برای خدا ثابت هست یا نیست. بعضی ها گفتن که خدای حالاتی دارد، احوالی دارد، ما میدونیم اون احوال رو دارد ولی نمیدونیم اون احوال چی هستند. ولی بعضی اصلا منصرن گفتن که اینجور احوالی ما نداریم، یعنی برای خدا وجود نداریم. بعضی ها درباره اوصاف گفتن اوصاف خدا زائد بر ذاته، چیزی به خدا زمینه میشه، بعد با اون زمینه خدا کمالی رو پیدا میکنه. مثلا علمی به خدا زمینه میشه، خدا میشه عالم. قدرت زمینه میشه، میشه قادر و هاکذا. یعنی خود ذات خدا قدرت و علم و امثال ذالک رو نداره، اینا زمائنی هستن که مجموعه خدا و این زمائن میشه، مجموعه اون ذات و این زمائن میشود خدا. و زمائن هم بیرون از ذات قرار میدن، همونطور که از لفظ زمینه پیداست. هر دو قول، هم قولی که برای خدا احوال مجهوله ثابت میکنه، هم قولی که برای خدا صفات زائده ثابت میکنه، خدا رو در کمال محتاج به این امور زائده قرار میده و اون استغنایی که مقتضای وجوب خداست اون استغنا رو از بین میبره. پس این قول منافات داره با وجوب، وجوب اختزا می کند استغنا را و این قول باعث می شود عدم استغنا را، پس به وجوب آسیب می زنه، بنابراین قولیست باطل. قول حق اینه که ذات خدا کامل است، خود ذات کامله، خود ذات بلکه کماله، بنابراین برای قدرت داشتن احتیاجی به چیزی به نام قدرت نداریم، بلکه خود این ذات قادره، خود ذات عالمه و هاکذا در بقیه اوصاف. هیچ یکی از این معانی و صفات زائده رو ما برای خدا ثابت نمیدونیم. معانی، احوال، صفات زائده، هر چی میخوان تعبیر کنید، هیچ کدوم از اینها رو برای خدا قائل نیستیم. همه رو به یه دلیل رد میکنیم، با اون این که خدا مستغنی است و این امور به استغناء خدا آسیب وارد میکنه. خدا واجب است، واجب مستغنی است، این امور به استغناء و نتیجتاً به وجود آسیب وارد میکنه، پس باید انکار بشه. ما به این ترتیب این امور رو انکار میکنیم و ثابت میکنیم که خدا ذاتش عین این اوصاف است، اوصاف عین ذاتش هست. این چنین نیست که این اوصاف زائد بر ذاتش باشه، یعنی یک ذات بیشتر نداره، اوصاف هم براش نیست. ما وقتی که این ذات رو ملاحظه میکنیم، مفاهیمی رو به نام اوصاف انتزاع میکنیم، میگیم عالم است، در واقع یه ذات بیشتر نیست. ما وقتی میبینیم این ذات همه اشیا رو حاضر دارد پیش خودش و به همه اشیا توجه داره، میگیم عالم. وقتی میتونه همه اشیا رو بسازه میگیم قادر و امثال اینها. میبینید که خود ذات کافیست در عالم بودن، قادر بودن، احتیاج به اضافه کردن و زمینی کردن چیزی نداریم. مصنف در این مبحث ثابت میکنه که صفاتی که در خارج زاید باشن برای خدا نیست، قید فیل خارج داره. از این عبارت این چنین مفهوم گرفته میشه که اگر صفات در غیر خارج مثلا در اعتبار ذهنی ما بخوان زاید باشن اشکال نداره، و همینطور هم هست در خارج. همونطور که عرض کردم یه ذات بسیط داریم، ولی این ذات رو وقتی ملاحظه میکنیم با این که میتواند کار انجام دهد، ما مفهوم قدرت رو از این ذات میگیریم و در اعتبارمون قدرت رو جدای از ذات و زائد بر ذات قرار میدیم. یا علم رو مثلا، اینا در اعتبار ماست که زائد میشود بر ذات، ولی در خارج زیادتی نیست. اون چی که برای ما مهمه نفی زیادت در خارجه، نه نفی زیادت در ذهنمون و اعتبارمون، بلکه ما در ذهن و اعتبار زیادت رو قبول داریم، معتقدیم که ما ذاتی میبینیم و علم جدای ذات، جدای از ذات و قدرت جدای از ذات. عقلمون میگه اینها متحدند و بلکه واحدند، اما ذهن ما اینها رو تفکیک میکنه از هم. عالم بودن رو غیر از ذات قرار میده، قادر بودن رو غیر از ذات قرار میده، در حالی که در خارج عالم بودن و قادر بودن غیر ذات نیست. پس اون چه که ما نفی میکنیم زیادت در خارجه، نه زیادت در اعتبار. زیادت در اعتبار مشکلی درست نمیکنه و ما بهش معتقد هستیم. یعنی وقتی خدا رو اعتبار میکنیم، مقایسه میکنیم با این که میبینیم همه چی رو میدونه، برش عالم بودن اعتبار میکنیم. این عالم بودن به عنوان وصف اعتبار ماست. اونی که خود خدا داره وصف نیست، اون همون ذاته. صفت غیر موصوفه، در حالی که اوصاف خدا این ذاتشن. پس اگر این ذاتشن صفت نیستند، ما اونها رو صفت اعتبار میکنیم. در اعتبار ما ذاتی درست میشه، صفتی درست میشه، اون وقت این صفت برای این ذات ثابت میشه، اون ذات به این صفت موصوف میشه. این در اعتبار مصالی، در خارج صفت موصوفی نیست، یه ذات بسیطه که همه کارهایی که ما در اعتبار خودمون ملاحظه میکنیم از همین ذات صادر میشه، علم و حیات و قدرت و کلام و همه. پس خلاصه این مسئله 19 هم این شد که کسانی که برای خدا صفات زائده قائل شدن، گفتن خدا در خارج صفاتی زائده بر ذات دارد، یعنی قائل شدن به این که زمینه‌ای باید به خدا زمینه شود تا خدا عالم شود، قادر شود، حی شود و امثال ذلک، اینا اشتباه کردن. کسانی هم که برای خدا احوال غیر معلومه قائل شدن، گفتن میدونیم خدا این احوال رو داره ولی نمیدونیم این احوال چی هستن، حتی اسمشون رو هم نمیدونیم، اینا به اشتباه کردن. گروه سوم که برای خدا صفاتی قائل شدن و اون صفات رو معانی نامیدن، اونها هم بالاخره باز اشتباه کردن. همه اشتباهشون از این جهت بوده که واجب تعالی رو مستقنی از این امور ندیدن و این امور رو برای خدا ثابت کردن، در حالی که خدا چون واجب است مستغنی از این امور. پس وجوب وجود نفی می کند معانی رو، صفات زائده رو، احوال رو، همه اینا رو نفی می کنه، چون ثبوت صفات زائده و معانی و احوال منافات دارد با استغنا و نتیجتا منافات دارد با وجوب. پس وجوب وجود که برای خدا ثابته همه این منافی ها رو نفی می کنه، نتیجه میگیریم که خدا صفات زائده ندارد، احوال و صفات و احوال و معانی هم ندارد. این خلاصه مسئله نوزده. بله؟ بالاخره اون حالت زائده بر ذات دیگه، احوالی مجهول برای خدا ثابته. مجهول بودن و معلوم بودنش مهم نیست. احوال زائد برای خدا ثابت باشه معنیش اینه که خدا مستقیم نیست، برای کمالاتش به اون احوال زائد احتیاج داریم، ولی ما اون احوال زائد نشناسیم چیه. اون شناخت نشناختن ما مهم نیست، مشکل برطرف نمی کنیم. مشکل اینه که خدا دارای زمائه نیست که با این زمائه کامل میشه. این باعث اینو رد می کنیم، زیرا که این باعث احتیاج خداست. یعنی خدا برای اینکه به تواند ذات خدایی داشته باشد باید این کمالات بیرونی رو هم به عنوان یه زمینه داشته باشه، پس محتاج به این کمالات میشه. حالا ولی این کمالات هم غیر به اون ندهد، خودش به خودش بدهد، ما موجودین محتاج میشه به غیر خودش، به این کمالات محتاج میشه و احتیاج منافات داره با استغنا و نتیجتا منافات داره با وجود و وجود. صفحه 296 این به کتاب ما سطر پنجم. مسئله 19 هم درباره نفی معانی و احوال و صفات زائده است و صفاتی است که زائده در اعیان باشند. اعیان یعنی خارج، زائده فل خارج باشند. اگر هم زائده فل اعتبار اشکال نداره، زائده فل خارج بودن اشکال داره. این از زائده تو فل اعیان میتواند وصف صفات احوال و معانی همه باشد، چند نهو سه بار تکرار میشه: نفی المعانی زائده تو فل اعیان، نفی الاحوال زائده تو فل اعیان، نفی صفات زائده تو فل اعیان. اون زیادت برای ما مشکله، و الا اگر شما این کمالات و این ذات قرار بدید مشکلی نداره. قال و المعانی و الاحوال و صفات زائده که اینن، اینن یعنی خارجن، از زائده که اینن یعنی از زائده که خارجن، یا به تعبیر دیگه از زائده که فل خارج. و وجود وجود اختضا می کند نفی معانی و احوال و صفاتی رو که در خارج زائدن. اقولو سه تا قول در اینجا هست که هستشون باطلن، پشت سر هم ذکرشون میکنیم و بعد با یک دلیل همشون رو باطل میکنیم، به همون دلیلی که از خارج هست کردن. قول اول: ذهبت الاشاعره الى ان لله تعالی معانی قائمتن بذاته. اشاعره این مذهب رو انتخاب کردن که برای خدا معانی هست که قائم به ذات خدا هستند. معانی همون اموری هستن که وقتی زمینی بشن ما ازشون صفات انتظار میکنیم. مثلا علم یه معناست، وقتی به من زمینه شد میشم عالم. قدرت یه معناست، وقتی زمینه شد شخص میشه قادر و هکذا. این معانی رو گفتن قائم به ذات خداست، نه این ذات خداست. ما هم قائل به این اوصاف هستیم، منتها میگیم این ذات هم، اما اینا میگن نه قائم به ذات هم، یعنی غیر ذات هم و عارض بر ذات هم. هیل قدره و العلم و غیرهما، اون معانی عبارت از قدرت و علم و غیرهما هستن. من از صفات غیرهما، من از صفات بقیه صفات دیگر که تقتضی همین معانی بعد از زمین شدن به ذات، تقتضی قادریت ذات، عالمیت ذات، حییت ذات، الی غیرها من باقی صفات. همه صفات رو همین زمائم اقتضا می کند و اگر این زمائم نیاین خدا این صفات رو ندارد. این حرف اشاعره است. قول دوم: و ابو هاشم، یعنی ذهب ابو هاشم، عطف بر اشاعره است، نه عطف بر ذهبت الاشاعره است، عطف بر اشاعره نیست. و ابو هاشم اثبت احوالا غیر معلومتی لکن تعلم الذات علیها، احوالی به اثبات کرده که خود اون احوال غیر معلومه هستند. لکن تعلم الذات علیها، یعنی لکن احتمال ذات بر اونها دانسته می شود، معلوم است. لکن تعلم یعنی معلوم است، از ذات علیها یعنی احتمال ذات علیها، احتمال ذات بر اون احوال معلوم است ولی خود اون احوال معلوم نیستن. یعنی ما میدونیم که خدا اون احوال رو دارد ولی اون احوال چیه نمیدونیم. خب از خودم میدونید داره، از این که ذات خدا دقت کنید، از این که ذات خدا با ذات ما یکیه، پس باید یک چیزی برای او باشد که او را خدا کرده، بلا اگر همین ذات منو داشته باشه که مثل من میشه غیر خدا، مثل من میشه مخلوق. این که ما مخلوقیم و اون خالقه نشون میده که او که ذاتش با ذات ما مساویست حالاتی دارد که اون حالات او را خدا ساخته، که اگر اونا را ما داشتیم خدا بودیم، ولی اون حالات چی هم نمیدونیم. مشکل ابو هاشم اینه که از اول ذات خدا را با ذات ما یکسان دیده، بعد خواسته تفاوت بذاره بین ذات ما و ذات خدا، تفاوت که به ذات نیست که ذات ها یکی هست، خواست به تفاوت به امور بیرونی است، امور بیرونی همون احوال هست. ما میدونیم خدا احوالی دارد که او را خدا کرده، ولی نمیدونیم اون احوال چیه. ولی خب میدونید که ما اینو قبول نداریم، ذات خدا با ذات ما فرق داره، ذات های یکسان نیست. بله در لفظ ذات، در مفهوم ذات مشترک، اما در واقع ذات اختلاف داریم. واقع ذات او با ذات ما یکی نیست. وقتی ذات ها با هم فرق داشتن، دیگه برای تفاوت و فرق احتیاج نداره که ما احوال قائل بشیم، بعد میگیم احوالی نمیدونیم چیه. اصلا اون چه که ابو هاشم رو وادار کرده به این قول، اتحاد ذات هاست، یعنی ذات واجب با ذات ممکنات، که همین اتحاد ذات واجب با ذات ممکنات حرف غلطیه، اینو ما باطل میکنیم، بقیهش هم باطل. صفات رو معتزله نوعاً صفات رو قبول ندارم. یادتون از خوندی توی کتاب های پایین تر که معتزله معتقدن خدا دارای صفات نیست، نیابت می کند از موجودی که صفات دارد، یعنی کار موجودات صاحب صفت رو انجام می دهد ولو صفات ندارد. البته در تمام اوصاف این حرف رو نمی زنن، در بعض اوصاف قائل به نیابت هم که حالا این در جای خودش خوندی. ابو هاشم از سران معتزل است، ایشون مثل بقیه معتزله نفی صفات میکنه، احوال قائله، منتها احوال نمیدونه چیه. در بعضی توضیحاتش که قبلا هم اشاره کردم احوال بیان میکنه چیه، میگه پنج تاست. در بعضی جاها میگه یکیه، یکیست که مشتمل بر اون چهارتای دیگه است، عالمیت بی‌نهایت، قادریت بی‌نهایت، حیات ذاتی و وجوب وجود یا وجود واجبی، این چهار تا. یکی دیگه که میگه مشتمل بر پنج تاست الهیت. اینا قبلا من اشاره کردم که ابو هاشم این پنج تا را معتقده. در بعضی جاهای دیگه میگه که احوالی برای خدا هست، اسم احوال نمیبره، میگه احوال معلوم نیستن، بلکه اشتمال ذات بر اونها معلومه. این دو قول، قول سوم و جماعت من المعتزله، نه همشون، جماعت من المعتزله اثبتوا لله تعالی صفات زائده بر ذات، که تقریبا اینها نزدیک شدن به اشاعره. این سه تا مذهب، هر سه مذهب ذات رو ذات خالص میدونه، اوصاف یا معانی یا احوال رو بیرون از ذات برای ذات ثابت میکنه، اونم فی الخارج. ایشون میفهمد به هذه المذاهب، که همشون مشترکن در این که امر زاید رو برای خدا ثابت میکنن، زمینه میکنن چیزی رو به خدا. این مذاهب که مشترکن کلها ضعیفتن، با یک دلیل همشون رو باطل میکنید، چون عرض کردیم مذهب ها مشترکن، ما همون مابل اشتراکشون رو باطل میکنیم. لأن وجوب الوجود که برای خدا ثابته اقتضا میکند که این امور رو نفی کنیم عنه تعالی، این امور باید از خدا نفی بشن، زیرا که اگر وجود داشته باشن معنیش اینه که خدا به این امور احتیاج دارد، و احتیاج با وجوب وجود و استقلالی که مقتضای وجوب وجوده نمیسازه، زیرا وجوب وجود اقتضا میکند که نفی کنیم این امور رو از خدا. لأنه تعالی یستحیل و محال است که متصف شود به صفتی زائد بر ذاتش، که اون صفات رو معنا قرار بدیم یا حال قرار بدیم یا صفتی غیر از معنا و حال قرار بدیم. هر تعبیری میخوام بکنیم، اسمشو بذاریم معنا، اسمشو بذاریم حال، یا اسمشو بذاریم صفت، هر چی میخوام بگیم. البته به لحاظ اصطلاحی معنا به چیزی گفته میشود که با قوای ظاهری ادراک نمیشود، بلکه قوه باطنی مستقیما ادراکش میکند. مثلا محبت، عدابت، اینا معنا هستن، چون اینا رو نمیتونیم با قوای ظاهری یعنی با حواس خمسه درک بکنیم، اینا رو باید با امور باطنی درک بکنیم. صور اصطلاحاً به چیزهایی گفته میشود که با حواس ظاهری درک میشوند، معانی به چیزهایی گفته میشود که با حواس ظاهری درک نمیشوند. وقتی این معنا اگر جزئی باشه با قوه واهمه درک میشه، اگر کلی باشه با قوه عاقله درک میشه. در اینجا مراد از معنا همونه، یعنی امری مثل محبت، مثل عداوت و امثال ذلک که با قوه ظاهری نمیتونه درک بشه. حال هم در اصطلاح به صفاتی گفته میشه که ثابت نباشن، گذرا باشن در مقابل ملکه. در اینجا مراد از حال اون حال متغیر نیست، چون داره برای خدا ثابت میکنه، منظور همون حالش به معنی لغوی یعنی حالت، یعنی اوصاف. صفت هم که همون. حالا میفرماید که چه شما این امور زایده رو معنا قرار بدید یا حال قرار بدید، یا اصلا صفتی قرار بدید که نه اطلاق معنا برش کنید نه اطلاق حال. هر چی میخواد باشه، همین که زائده بر ذاته و ذات به اون محتاجه باطله. لأن وجوب الوجود، چرا وجوب وجود اقتضا میکند نفی اینها رو، و چرا محال است که خدا متصف به این صفات زائده بشود؟ زیرا وجوب وجود که برای خدا ثابت است اقتضا میکند استغناء خدا رو عن کل شیء. خدا از همه چیز بی نیازه، از این اوصاف هم بی نیازه. فلا یفتقر فی کونه قادرا الی صفت القدرت، برای قادر بودن احتیاج به صفت قدرت نداره. و لا فی کونه عالما الی صفت العلم، یعنی در عالم بودن هم احتیاج به صفت علم نداره. و لا غیر ذلک من المعانی و الاحوال، هیچ یک از این احوال و معانی رو لازم نداره. او ذاتن عالمه، نه با قید علم عالم شود، ذاتن قادر است، نه با زمینه قدرت قادر شود. و الا لازم نیست احتیاط که با استغنا و با وجوب وجود منافات داره. تمام شد. چرا مصنف از زائدت عینن رو فرمود؟ جوابش عرض کردم، چون اونی که ما منکریم و منافی با وجوب وجود میدونیم، زائد بودن این اوصاف در خارج است، و الا زاید بودن اینها در اعتبار مشکلی درست نمی کنه. بگیم اینها در خارج عین ذاتند، در اعتبار از هم جدا می شوند. یعنی ما در اعتبار عالم و قادر و حی و اینها رو از هم جدا می کنیم، در حالی که اینا عین همند. اینا رو از ذات جدا می کنیم، در حالی که اینا عین ذاتند. همه عین همند در خارج، ولی ما در اعتبار اینها رو از هم جدا می کنیم. عالم رو چیزی می دونیم، قادر رو چیزی دیگر، و حی رو امر سلوم و حاجزات. اینا در اعتبار ماست، و الا در خارج چیزی جز همون ذات بسیط که کلش علم است، کلش قدرت است، کلش حیات است وجود ندارد. کلش حیاته، نه بخشی از او حیات باشد بخشی از او علم باشد، که بگیم هم عالم است هم قادر است، بلکه کلش علم است لذا عالم است، کلش قدرت است لذا قادر است، که این هم در کلمات فلاسفه آمده هم در روایات آمده. پس زیادت فل اعیان یا زیادت عینن مشکل داره، به همین جد مصنف اینو داره نفی میکنه. زیادت در اعتبار مشکل نداره که مصنف نفیش کنه. و این نما قید از صفات را به زائدت عینن، مصنف صفات رو مقید کرد به از زائدت عینن، یعنی از زائدت خارجن. از این عبارت علامه پیداست معلوم میشه که علامه از زائدت عینن رو قید صفات گرفته، بنابراین در کلام خودش از زائدت فعل عیان قید صفات قرار داده میشه، نه قید احوال و معانی. البته عرض کردم قید معانی و احوالم بیرون اشکال نداره، لأنه تعالی موصوف به صفات الکمال. چرا مصنف این قید رو آورد؟ زیرا میدانیم که خدا موصوف به صفات کمال هست، لکن این صفات عین ذاتن فی الحقیقه و این کانت مغایرتن، ولو این که این صفات مغایره با ذاتن بالاعتبار، تغایر در اعتباره، زیادت در اعتباره، ولی در خارج و در حقیقت عینیته. پس اگر کسی بخواهد در خارج و در حقیقت عینیت رو قائل نباشد، زیادت رو قائل باشد، ردش میکنیم. اما اگر بخواد در اعتبار مغایرت رو و زیادت رو قائل باشه اشکال نداره. پس اونی که مشکل داره از زائدت عیننه، وجود و وجود این رو داره نفی میکنه، ولی زائده در اعتبار رو نفی نمیکنه. به این جهت است که مصنف چه گفت وجود و وجود نفی میکند معانی و احوال و صفات رو، قید از زائدت عینن رو آورد، یعنی این جور صفاتی رو که زائده در خارج باشن نفی میکنه، اصل صفات رو نفی نمیکنه، صفاتی که عین ذات باشن نفی نمیکنه، ولو در اعتبار زائد باشن. تو این بحث تمام شد. المثلة العشرون فی انه تعالی لیس بمرئی، خدا رو نمیتوان با چشم دید. مرئی یعنی با چشم دیده نمیشود، لیس بمرئی یعنی با چشم دیده نمیشود، اگرچه با قلب دیده میشه. اگرچه قلب ما میتواند خدا رو ببیند، هر قلبی به اندازه سعه وجودی خودش، اونی که انسان نازل خدا رو کم رنگتر میبینه، اون که متوسطه واضحتر میبینه، اونی که عالی تقریبا کاملتر از بقیه میبینه، اما با چشم دل میبینه نه با چشم ظاهر. اختلاف است که آیا خدا را میتوان با چشم ظاهر دید یا نه. اختلاف در دو باب تر میشه، یکی باب امکان، یکی باب وقوع. بحث اول اینه که اصلا امکان دارد دیدن خدا یا امکان ندارد. گروهی گفتن امکان ندارد، مثل متکلمین شیعه، متکلمین معتزله، کل فلاسفه گفتن امکان ندارد. گروهی گفتن امکان دارد، مثل اشاعره، مثل مجسمه. اون کسانی که گفتن امکان دارد اختلاف دومی کردن، آیا رؤیتی که امکان دارد واقع هم می شود یا واقع نمی شود. پس یک بحث در امکانه، یک بحث در وقوعه. اگر در امکان قائل شدیم به عدم، دیگه نوبت به باب دوم که باب وقوعه نمی رسه. در باب امکان میگیم امکان ندارد، وقتی گفتیم امکان ندارد قهرم واقع هم نمی شه، یه اصلا وارد اختلاف دوم نمیشه. اما اگر در باب اول گفتیم امکان دارد، وارد باب دوم میشیم، وقت تو باب دوم دوباره گرفتار اختلاف میشیم که واقع شده یا واقع نشده. اشاعره در باب اول معتقدن به امکان، یعنی میگن دیدن خدا با چشم ظاهر ممکنه. در باب دوم که باب وقوع، قائلن به وقوع فی الاخره و عدم وقوع فی دنیا، میگن در دنیا خدا رو کسی ندیده و نمیبینه، اما در آخرت چرا همین خدا میبینه. مجسمه قائلن به امکان رؤیت، و در باب دوم که باب وقوعه قائلن به وقوع رؤیت، هم در دنیا هم در آخره، که خدا رو جسم میدونه، جسم قابل رؤیته. اگر مجسمه خدا رو جسم نداند، برای ثابت کنیم که خدا جسم نیست، حکم میکند به این که خدا قابل رؤیت نیست. ما هم که میگیم خدا قابل رؤیت نیست، میگیم چون جسم نیست. نتیجه مطلب این میشه که هر کس که خدا را جسم نداند امکان رؤیت رو نفی میکنه. ما که خدا را جسم نمیدونیم، فلاسفه که خدا را جسم نمیدونن، رؤیت رو اجازه نمیدن. مجسمه چون خدا رو جسم میدونه رؤیت رو اجازه میده، اگر خدا رو جسم ندونه او هم رؤیت اجازه نمیده. پس معلومه که اگر خدا جسم نباشه کسی رؤیت او رو اجازه نمیده. در این بین فقط اشاعره است که گفته خدا جسم نیست و در این حال با چشم میشه رو دید. این جز عجایبه. هر کس که خدا رو جسم دونسته گفته با چشم میشه دید. هر کس خدا رو جسم ندونسته گفته واسهش نمیشه دید. اتفاق برای مسئله است. فقط در این مسئله اشاعره مخالفه. میگه هم خدا مجرده جسم نیست، هم با همین چشم میشه دیدش، که دیگه تقریبا به قولشون اشاعره تفرده به این قول، یعنی متفرده به این قول، کسی دیگر این قول نمیگه که هم جسم نباشن بشه دید. بله دلائل فراوانی دارم، همه اینا هم میخونیم شد، مجزم مختصر اینجا میخونیم. بحث رؤیت خیلی بحث مهمیه، لذا میبینید که اینجا خیلی ایشون هم حدود 3 صفحه در بحث بحث میکنه، در حالی که بحثای دیگر مختصر رد میکنه میره، این بحث هم حدود 3 صفحه بحث میکنه، بحث مهمیه. بله، اشاعره معتقدند که خدا رؤیت رو در انسان خلق میکنه، رؤیت رو در انسان خلق میکنه، لذا برای رؤیت هیچ شرطی قائل نیستند. ماها برای رؤیت شرط قائلیم، میگیم اولا باید اون مرئی به وسیله نوری روشن بشه، تو تاریکی نمیشه دید. ثانیاً باید مقابل ما باشن، اگه مقابل نباشن دیده نمیشه. ثالثاً باید فاصلهش با ما یه مقدار محدودی باشه، خیلی زیاد جلو باشه نمیتونیم ببینیمش. چیزی که روی چشم افتاده باشه، مویی که مثلا روی تخم چشم قرار گرفته قابل رؤیت نیست، اون خیلی نزدیکه، این اصلا تصویره، قابل رؤیت نیست. اونم که خیلی دوره قابل رؤیت نیست، باید یه فاصله محدودی داشته باشه تا بتونیم ببینیمش. خلاصه شرایطی برای رؤیت داریم، حدود 11 تا شرط برای رؤیت، 11 تا شرط داریم ماها. حالا چرا؟ چون ما میگیم رؤیت کار خودمونه، باید با شرط انجام بگیره. اما اشعری میگه رؤیت کار ما نیست، رؤیت رو خدا در ما خلق میکند، لذا هیچ شرطی هم نداره، شرطش فقط اراده خداست. اراده کند که من ببینم میبینم، اراده کند نبینم نمیبینم. این چشم و تشکیلات و اینا همه ظاهر قضیه هست، ولی چشم ما نمیبینه. تو فکر نکنه ولی چشم بیمنده است. اون معتقد حتی آتش نمیسوزونه. وقتی آتش رو اینجا روشن میکنی، این جلد کتاب به توسط خدا میسوزه، نه به توسط آتش. خدا جلد رو مستقیما میسوزونه، شما فکر میدونه آتش زنده. اشعری اصلا اعتقادش اینه که هیچ چیزی در جهان مؤثر نیست، نه آتش مؤثره، نه آب. نه آب دست شما رو تر میکنی، دستتون رو آب میزنید دست آب تر نشده، خدا تر کرده. منتها وقتی تو آب میزنی اون وقت خدا تر میکنه، وقتی تو آب نزدی خدا ترش نمیکنه. این آتش رو وقتی روشن کردی خدا این کتاب رو میسوزنه، نه اون آتش میسوزنه. همون یه حرفایی زدن جز اجازه. علت هم اینه که علیت رو قبول ندارن، میگن هیچ شیعی علت شیعی دیگه نیست، معتقدن که مؤثر در جهان فقط خداست. همه کارها رو از اون بالا تا پایین همه رو خدا مستقیمن و مباشرتن انجام. در مورد رؤیت هم همینو گفتن، گفتن فکر نکن تو میبینی، رؤیت رو خدا در تو خلق میکنه. لذا این مثل معروفه، میگن که اعمسین یرا نقت الاندلس اللیل. سین یعنی چین، اعمسین یعنی کوری که در کشور چین ساکنه. یرا میبیند دقت الاندلس، پشهی رو که در اندلس که کشور اروپایی، قبلا نشه گفتن اندلس، حالا میگن اسپانیا، در اونجا میبینه اونم تو شهر. تازه کور هم هست، هم کوره هم فاصلش از کجا تا کجا، هم تازه پشه ریز رو اونم تو شب میبینه. وقتی خدا بخواهد که رؤیت رو در او خلق کند. اما ممکنه شخصی با تمام شرایطی که فلاسفه گفتن مرئی درست باشه نبینه، چون خدا رؤیت رو در او خلق نمی کنه. این مبنای اشاعره در رؤیته. با همین مبنا آمدن که این مسئله رؤیت، رؤیت خدا وارد شدن، گفتن خب خدا ممکن است که رؤیت خودش رو در ما خلق کند، چون رؤیت که مشروط به شرطی نیست. این که گفتن جسم باید دیده شود، در روشنی باید دیده شود، در فاصله خاص باید دیده شود، این همه حرفاش که فلاسفه گفتن این فرمشون درست نیست. بلکه رؤیت چیزی که خدا خلق میکنه. خدا اگه خواست رؤیت جسم رو خلق کنه میتونه، رؤیت خودش رو که مجرده در من خلق کنه میتونه. پس ما میتونیم خدا رو رؤیت کنیم در حالی که خدا مجرده، زیرا که خودش در ما میتونه خلق رو رؤیت کنه. این نظر اون هست. خب به ظاهر حرف حرف درستی به نظر نمیرسه. اونجا فخر رازی یه تعلیقه بر این مسئله داره. ایشون اینطوری میگه، میگه که ما خدا رو با چشم نمیبینیم، حاصل رؤیت برای ما پدید میاد. شما وقتی یه چیزی رو میبینید، حاصل دیدن چیه؟ شناختن اون چیزه که از علم قوی تره. یه وقتی عالمید به یه چیزی، به یه رنگی، خب این یه نوع کشفیه. اما یه وقت اون رنگ رو میبینید، این کشف قوی تره. حاصل رؤیت یک چشم خیلی قوی است. ما نسبت به خدا رؤیت نداریم، با چشم نمیبینیم. اون حاصل رؤیت برای ما حاصل میشه، یعنی اون چشم قوی برای ما حاصل میشه. اینو ایشون گفته. حالا منظورش چیه خیلی روشن نیست، ممکنه همون حرف ما رو میزنه. ما هم نمیگیم، میگیم خدا رو با چشم دل میتونیم ببینیم. با چشم دل یعنی چی؟ یعنی همون حاصل رؤیت برای ما پیش میاد، بدونی که ببینیم، بدونی که ببینیم. اگه منظورش همینه خب با ما مخالفتی نداره، ولی ظاهرا منظورش این نیست، چون اصرار بر مخالفت داره. و کسانی که قائل به امکان رؤیت نیستن مخالفت میکنه، میگه امکان رؤیت حاصله، منتها حاصل رؤیت برای ما حاصل میشه. این خلاصه اختلافی است که ما در مسئله داریم. خلاصه اختلاف. مصنف این امکان رؤیت رو اینطوری رد میکنه، میگه که هر موجودی که بخواهد دیده شود باید در جهتی قرار بگیرد که اون جهت قابل اشاره حسی است. بتونیم بگیم اینجاست اونجاست، وقت بریم ببینیمش. موجودی که فاقد جهت باشه قابل رؤیت نیست. این امر بدیهیه. چیزی که فاقد جهته و نمیتونه توی محلی مورد اشاره حسی قرار بگیره، اون نمیشود دید. و خدا فاقد جهت پس نمیشه دید، نه که دیدنش واقع نمیشه، اصلا نمیشه دید. در همون باب اولی که عرض کردم که باب امکانه، ما مخالفیم با امکان، دیگه نوبت به وقوع نمیرسه. این رو به دو بیان ما اثبات میکنیم، یعنی این مطلب تموم شد، یعنی اثبات شد، به دو جور بیانش میکنیم. مطلب اینطوری اثبات شد که چیزی رو که ما میخوام ببینیم باید جهت داشته باشه، خدا جهت نداره پس قابل رؤیت نیست. عرض میکنم این استدلال رو دو جور میشه منظم کرد، یکی به قیاسی که شکل اول باشه، قیاس اقترانی شکل اول، یکی هم قیاس اقترانی شکل ثانی. هر دو جور فرض میکنه. البته در عبارت قیاس تنظیم نشده، به صورت منطقی تنظیم نشده، ولی مطلب گفته شده. ما همین مطلبی که در عبارت آمده به صورت قیاس منطقی تنظیمش میکنیم، یک بار به شکل اول، یک بار به شکل دوم. به شکل اول اینطور میگیم: خدا جهت ندارد. البته صغرای شکل اول باید موجب باشه. من برای روشن شدن میگم خدا جهت ندارد، ولی باید میگم خدا فاقد جهت هست که ایشون موجبه. برای روشن شدن عرض میکنم خدا جهت ندارد، یعنی بهتر میتونم نتیجه بگیریم. و هر چیزی که جهت ندارد دیده نمیشود. این کبراست، کبرای کلی، سالبه کلی هم هست. نتیجه میگیریم که از خدا دیده نمی شود. شکل اوله، خدا جهت ندارد. جهت داشتن میشه حد وسط که موضوع محمول قرار گرفته در صغرا، موضوع قرار گرفته در کبرا. خدا جهت ندارد و هر چیزی که جهت ندارد غیر مرئی است، پس امکان رؤیتش نیست، پس خدا امکان رؤیتش نیست. این شکل اول. شکل دوم، هر مرئی جهت دارد و خدا جهت ندارد. جهت داشتن میشه حد وسط که در هر دو محمول قرار گرفته، لذا شکل شکل ثانیه. مقدمه اول هم موجب است، مقدمه دوم سالب است. از شرط انتاج رو که اختلاف در کیفه داره، چون در شکل ثانی باید مقدمتین در کیف یعنی در ایجاب و سلب اختلاف داشته باشن، یکی موجب باشه یکی سالبه. در این شرط هم هست خدا جهت، بله خدا جهت ندارد، بله هر مرئی جهت دارد، خدا جهت ندارد، پس خدا مرئی نمی باشد. اینم شکل دوم. حالا عبارت توجه کنید: المثل الاسم فی انه تعالی لیس بمرئیه قال و رؤیته، یعنی و وجوب الوجوده یقتضی رویه، یقتضی نفی رویه. وجوب وجود اقتضا میکنه نفی رویه، چون وجوب وجود اقتضا میکرد نفی جهت را. یادتون هست که میگفتیم وجوب وجود اقتضا میکنه نفی جهت را، نفی جهت هم اقتضا میکنه نفی رویه را، پس وجوب وجود با واسطه اقتضا میکنه نفی رویه را. اقول وجوب الوجود یقتضی نفی رویه ایزن، متأخرن با تبع واسطه، اولا نفی میکند جهت رو، بعد به توسط نفی جهت نفی میکند رویت رو. و علم که اکثر عقلا ذهبوا به این که ممتنع از رویت خدا و مجسمه، یعنی کسانی که خدا رو جسم میدونن، جوزوا رویته، رویت خدا رو اجازه دادن، اونم به اعتقاد من نهو تعالی جسمون، چون خدا رو جسم میدونستن اجازه دادن رویت رو. ولو اعتقدوا تجرده لم تجز رویته عندهم، اگر مجرد بودن خدا و غیر جسم بودنش رو معتقد بودن، رؤیت خدا پیششون جایز نبود. پس همه داریم اتفاق داریم، حتی مجسمه، که اگر چیزی جسم نبود رؤیت نمیشه. مجسمان اگر در مورد خدا قائل به رؤیت هست، چون خدا رو جسم میدونن، ولی معتقدن که اگر خدا جسم نبود قابل رؤیت نبود. پس اعتقاد هممون اینه که اگر چیزی جسم نباشه قابل رؤیت نیست. تنها کسی که غیر جسم قابل رؤیت دونسته اشعار است. پس اشعاره خرق اجماع کردن، ولی اشعاره خالف الاغلا کافتن هنا، اشعاره با همه اغلا، کافتن این همگی، با همه اغلا در اینجا مخالفت کردن و گمان کردن که خدا با وجود تجردش تصلح رویت رو، رویتش ممکن است. تصلح یعنی ممکن است، یعنی تو ممکن است، ممکن است. به بحث وقوع اشاره ای ندارن، فقط بحث امکان مطرحه. خب این طرح نزاع بود. حالا میخوام دلیل بیاریم برای این که خدا رو نمیشود باید کرد. از طریق وجوب و وجوب میخوام ثابت کنیم که خدا قابل رؤیت نیست. و دلیل بر امتناع رؤیت خدا این است که وجوب وجود خدا اقتضا می کند تجرد خدا را. وجوب وجود اقتضا می کند که خدا جسم نباشه. قبلا گفتیم نفی جسمیت می کنه وجوب وجود. نفی جسمیت که کرد تجرد ثابت می شه. اقتضا می کند تجرد خدا یعنی نفی جسمیت را و نفی جهت را، نفی حیز را عنه از خدا. حیز رو قبلا معنا کردم. با جهت یکی شد. فینتفر رؤیتو انهم ضروره. رؤیت از خدا به ضروره یعنی بالبداهه نفی میشود. به ضروره معنی بالبداهه میشه گرفت، به معنای بالوجوب و بالحتم میشه گرفت. هر چیزی معنا داره. لأن کل مرئی نشاره به همون قیاسی داره که عرض کردم. لأن کل مرئی فهوه فی جهت یشار الی. هر مرئی در جهتی قرار میگیرد که ما به اون مرئی اشاره میکنیم به انه هنا و هناک. اشاره میکنیم که اینجاست یا اونجا. باید جهت داشته باشه تا بتونیم اشاره کنیم و بگیم اینجاست یا اونجا. و یکون مقابلن مرئی شرطش اینه که باید مقابل چشم ما باشه تا دیده بشه. او فی حکم مقابل، یا اینکه اگر مقابل نبود در حکم مقابل باشه. حکم مقابل یعنی که پستر من باشه ولی من در این حال ببینمش، به این صورت که جلوی من آینه این عکسش باشه، او پستر من باشه، عکسش بیفته تو آینه، من به تو آینه ببینم. این مقابل نیست، در حکم مقابل. اینم قابل رؤیته. اگر چیزی مقابل من بود قابل رؤیته. اگر در حکم مقابل بود به این صورت که ارشدین بازم قابل رؤیته، یعنی خودش پشت سر مقابل نیست اما عکسش به آینه افتاده، من از طریق عکس میبینمش، این میشه حکم مقابل. و یکون مقابلا، اون مرئی باید مقابل باشه، یعنی مقابل باسره باشه، یا در حکم مقابل باشه تا قابل رؤیت باشه. هر مرئی با این شرایط دیده میشه. ولی تمام شرایط در مورد خدا منتفیه، پس خدا دیده نمیشه. ولن منتفع هادل معنا عنه تعالی، این معنا یعنی حیز داشتن، جهت داشتن، قابل اشاره بودن به این که انهو هناک یا هنا، مقابل بودن، در حکم مقابل بودن و بقیه شرایطی که در رؤیت هست در مورد خدا منتفی است. چون تمام این معانی، تمام این شرایط در مورد خدا منتفی است، انتفعت رؤیت، رؤیت هم در مورد خدا منتفی است و خدا رو نمیتوان دید. پس در اون باب امکان ما عدم امکان رو امضا کردیم، امکان رو رد کردیم. قهران دیگه نوبت به وقوع هم نمیرسه. وقتی نتونستیم امکان رؤیت رو برای خدا ثابت کنیم، وقوع رؤیت هم ثابت نمیشه. پس خدا نه ممکنه رؤیت و نه رؤیتش واقع میشود. خب تا اینجا ما مدعای خودمون اثبات کردیم، یعنی ثابت کردیم که خدا قابل رؤیت نیست و قهران رؤیتش هم واقع نمیشه. خوشحال نشیدم من صدا من بگیره خفن بشم میخونم. بله بله بعد از اینکه خودمون رو دلیل بر مدعای خودمون رو اقامه کردیم، وارد دلائل اشاعره میشه. اشاعره چندین دلیل اقامه کردن برای اینکه رؤیت خدا جایزه یا به تعبیر دیگه ممکنه. اولین دلیلشون داستان حضرت موسی است که قومشون از ایشون تقاضا کردن که خدا رو به ما نشون بده جهرتن، یعنی آشکار، به طوری که ما همینطور که هم دیگر میبینیم خدا رو ببینیم. تا ما به تو ایمان بیاریم. حضرت اینها رو برد به کوه طور و جریانی که میدونید اتفاق افتاد. خدا فرمود که منو نمیتونید ببینید، تجلی میکنم تجلی رو ببینید. تجلی کرد، کوه مندک شد، اون گروه همه مردن چون توانه دریافت اون تجلی رو نداشتن. حضرت موسی که نفسش قوی تر بود توانه گرفتن اون تجلی رو تا حدی داشت، نمرد ولی بیهوش شد. خب داستان اینه که حضرت موسی، این استدلال اشاره اینه، حضرت موسی که پیغمبر بود و میدانست که چه چیزی بر خدا جایز است و چه چیزی جایز نیست، از خدا تقاضا رؤیت کرد. اگر رؤیت خدا ممکن نبود، پیغمبری که خبر داشت چگونه تقاضا میکرد؟ خود این تقاضا نشون میده که رؤیت ممکن بوده. اگر پیغمبر، یعنی حضرت موسی، اطلاع نمی داشت که چه چیزی برای خدا جایز است چه چیزی جایز نیست، خب ممکن بود امری که جایز نیست درخواست کنه. ولی پیغمبره، آمده به قومش بگه چه چیزی برای خدا رواست چه چیزی روا نیست، میخواد به قومش یاد بده. آیا ممکنه خودش بلد نباشه؟ خودش ندونه که چه صفتی برای خدا هست چه صفتی نیست؟ آمده به قومش یاد بده که خدا چه صفتی داره چه صفتی نداره. وقت ممکنه خودش ندونه؟ پس حتما خودش میدونه چه صفتی برای خدا امکان داره چه امکان نداره. مرعی بودن رو تقاضا میکنه، پس معلوم میشه امکان مرعی بودن رو برای خدا قائله که تقاضا میکنه. اگر امکان مرعی بودن رو قائل نبود تقاضا نمیشه. این استدلال اشاعره است. استدلال میکنن به کار حضرت موسی در اون داستانی که اشاره شد. کار پیغمبرم دلیل رو دیگه بذاره ثابت میکنه که امکان رؤیت برای خدا هست، امکان مرئی بودن برای خدا هست. جوابی که مصنف میده، جوابی که امام رضا علیه السلام در به معمون دادن. معمون سوال کرد، همین سوال کرد که پیغمبر چگونه این درخواست کرده؟ اگر واقعا نمیشد خدا رو دید، چرا پیغمبر این درخواست کرد؟ بعد حضرت جواب میده. جواب اینه که حضرت موسی ادعا میکنه پیش قومش که خدا با من حرف میزنه و من آنچه را که به شما میگم حرفای خداست که بهتون میگم، گوش بدید عمل کنید. اونا میگن نه ما باور نداریم، کی گفته خدا با تو حرف میزنه؟ ما رو ببر کوه طور خدا حرف بزنه ما بشنویم. اگر شنیدیم حرف رو قبول میکنیم، برای بعد از اینم اگر ادعا کردیم خدا گفته قبول میکنیم، اما اگر نشنیدیم پر تجربه میکنیم بعد از این حرف رو قبول نمیکنیم. حالا اجازه بدید من مطلب رو تمومش کنم. حضرت گروهی از این قوم رو برداشت و برد کوه طور. 70 نفر رو انتخاب کرد برد کوه طور. خب خدا حرف زد اینا شنیدم. گفتن که خب ما صدا رو شنیدیم، ولی از کجا معلوم صدای خدا بود؟ صدای آمد ما نفهمیدیم که خداست. بگو خدا رو ببینیم بعد حرف بزنه که بفهمیم او داره حرف میزنه. خدا رو به ما نشون بده ببینیم که بعد ما بفهمیم که او داره حرف میزنه. و نگو به خدا که خدا یا خودت را به قوم من نشون بده، چون اگه بگی خدا نشون نمیده، بگو به خودم نشون بده. جواب شما بله، بگو که خدا خودش رو به تو نشون بده، تو مستجاب میکنه. مثلا اگه ما میگفتیم خدایا با ما حرف زن نمیزن، تو گفتی حرف زن. پس بگو خدا خودش رو به تو نشون بده تا در حینی که داره خودش رو به تو نشون بده ما ببینیم. حضرت چی نگفت؟ بعد خدا گفت تقاضاشون رو بگو. با روش نشد حضرت به خدا عرض کنه. حالا من این تیکه دقیق آدم نیست، یه جوری دیگه عرض کرد. خدا فرمود همونی که خواستم بگو. بعد خود حضرت فرمود ارینی رب ارینی انظر الی، خودتو من نشون بده، خودتو به من نشون بده. بعدم سایقه آمد و اینا رو از بین برد. بعد حضرت موسی فرمود که اینا لیاقت داشتن که بمیرند، ولی من برگردم پیش قومم، قوم میگن که نتونستی مطلب تو اثبات کنی کشتیشون، شاهده رو کشتی تو نتونستی مطلب تو اثبات کنی. خب خدای آبروی این هم میگه خدا دوباره زندهشون کرد. خب بس پس درخواست حضرت موسی با این بیانی که شد به خاطر قومش بوده نه به خاطر خودش. خودش میدونست خدا قابل رویت نیست، قوم مجبورش کردن که سوال کنه، بهشون سوال کرد. اونم تازه بعد از این که خدا داشت اجازه سوال داد، بعد از این که خدا گفت همونطور که قوم خواستن سوال کن، پس این درخواست برای قومش کرد. بنابراین این درخواست چون از ناحیه قوم بوده در واقع شاهد بر این نیست که خدا قابل رویته. اگر خدا حضرت موسی این کارو میکرد شاهد بود، اما حضرت این کارو نکرده، قومش این کارو کردن. منتها حضرت موسی بیان کرد خواسته قوم رو. اینم جواب دلیل اول. پس دلیل اولش این بود که حضرت موسی تقاضا و درخواست دیدن کرد و اگر دیدن ممکن نبود حضرت تقاضا نمیکرد. جواب این که حضرت تقاضا نشد، قوم تقاضا شد. و تقاضای قوم تقاضایی نیستش که بتونه شاهد باشه بر امکان. خود حضرت موسی تقاضا نکرد. شواهدی هم داریم که قوم تقاضای ادراک، تقاضای ابصار کردن، تقاضای رؤیت کردن. شواهد هستم خود آیاتی که میخونیم. و سؤال موسی لقومهی، درخواست موسی به خاطر قومش بود نه به خاطر خودش. پس این درخواست دلیل نمیشه بر اینکه امکان روی بر اینکه خدا ممکن است مرئی شود. اقولو چون مصنف استدلال کرد بر نفی رویت، شروع کرد در جواب از استدلال اشاعره و اشاعره احتجاج کردن به وجوهی، استدلال کردن به وجوهی که عجاب المصنف انا، از همه این مصنف جواب داده. بچه اول این است که موسی علیه السلام سأل رؤیت را، ولو کانت ممتنعتن، اگر رؤیت ممتنع می بود، لم یصح منه سؤال، از پیغمبری که می داند چه بر خدا جایز است چه بر خدا جایز نیست سؤال صحیح نبود. لیکن تالی باطله، سؤال صحیح بوده، بلکه واقع شده، از صحیح هم بالاتر واقع شده. پس معلومشون مقدم هم باطله. لو کانت ممتنع، ممتنه بودن رویت باطله. پس رویت صحیح بوده که حضرت درخواست رویت کردن. تا توضیحاتی رو من از خارج زمینه کردم. دقت داشتید که بر خدا اگر چیزی روا نبود، حضرت موسایی که میخواد بیان کنه چی بر خدا رواست چی بر خدا روا نیست، هرگز این کار رو نمیکرد. این توضیحاتی که من دادم اینا تو کلمات خود اشاره است. یعنی اشاره وقتی میخواد رایت رو استدلال به رایت کنه، به این کوتاهی استدلال نمی کنه، مفصل رو استدلال میکنه، که بخشی از اونها رو من در ضمن توضیحاتم عرض کردم. در جواب عن سؤال، جوابی که مصنف یا اصلا کلن شیعیان و معتزله از این استدلال میدهند این است که سؤال کان من موسی علیه السلام لقومه، حضرت موسی برای خود سؤال نکرد، برای قوم سؤال کرد، اونم با اجباری که قوم داشتند. لیبین لهم، سؤال کرد نه این که به خاطر این که خدا رو ببینه، بلکه به خاطر این که برای قوم ثابت کند که خدا دیدنی نیست. لیبین لهم امتناع رؤیه، تا برایشون ثابت کنه که رؤیت خدا ممکن نیست. نه این که سؤال کرد تا خدا رو ببینه، سؤال کرد تا بفهماند که خدا دیدنی نیست. از کجا میگید سؤال از جانب قومش بوده؟ و از کجا میگید سؤال به این غرض بوده که بفهماند به قوم که خدا دیدنی نیست؟ به این دلیل که خدا خودش فرموده، اونها به موسی گفتن لن نؤمن لک، ما به تو ایمان نمیاریم، تازه حرف خدا رو شنیدیم ایمان نمیاریم، چون نمیدونیم این حرف حرف خداست. حتی نر الله جهرتن، تا خدا رو آشکار ببینیم و ببینیم که این صدا صدای اوست، بسه همین صدا صدای اوست، ولی یا صدایی میاد ما نمیدونیم مالی چیه. خود خدا رو بگو ما ببینیم، بعد که دیدیم اون وقت بفهمیم صدا صدای اوست. حالا البته دیدن خدا ممکن نبود، ولی این قوم بهانگی اگر خدا رو میدیدن میگفتن از کدوم برای اینکه این خدا باشه، شاید یکی دیگه بودیم، حتما اون بهانه رو میآوردن. اونا بالاخره خواستشون تمام نمیشد، یعنی قومش اصلا قوم حضرت موسی بهانگی بودن. فخذت هم سائقه، درخواست کردن چیزی رو که محال بود، سائقه اونها رو اخذ کرد و مردن. این یک دلیل در اینکه درخواست از جانب قوم موسی بوده. دلیل دوم، قول خداش که فرمیده افتحلو کنا به ما فعل صفحه ها و مننا، معلوم میشه صفحه ها این کارو کردن، صفحه های مننا، یعنی از بین قوم این گروهی خفیهی که فکر میکردن خدا قابل دیدن است، عملی کردن، عمل یعنی درخواست، عملی کردن، درخواستی کردن. حالا بقیه میگن آیا ما رو حلاش میکنید به فعل صفحه های ما، به درخواستی که صفحه های ما کردن؟ معلوم میشه درخواست از جانب صفحه ها بود و نه از جانب حضرت موسی. این دوتا آیه دلیل هم بر این که اگه حضرت موسی سوالی کرده به خاطر قوم سوال کرده، نه به خاطر خودش. پس خودش میدونست خدا قابل رؤیت نیست، ولی درخواست رؤیت نشرده. اونها که نمیدونستن خدا قابل رؤیت نیست، درخواست رؤیت کردن و به نتیجه هم نرسیدن، خدا رؤیت نشردن. خود آیه دلالت میکند بر این که رؤیت خدا ممکن نیست، که اگه ممکن بود خدا به پیغمبر جواب مثبت میداد، سائقه نمیفرستاد. خب دلیل اول که اشاره گفتن این آیه بود، ترس شد و جواب داده شد. دلیل دومشون و بقیه عدلشون میشود از انسان یه درست شد.